بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و اشرف السفراء المقربین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بدون جهت که امروز مباحث مربوط به ازدواج و رابطه زن و مرد در دو نظام حقوق بشر مطرح می شد، یک اصل مهمی در معرفت حقوقی و فقهی بلکه سایر مسائل نظری در اسلام به طور بالخصوص و در غیر اسلام در همه مکاتب به طور بالعموم نظرم آمده است که مطرح میکنم خدمت شما. اون اینه، نمیدم این عبارت رو عرض کردم در حضور این اساتید بزرگوارمون که یکی از بزرگان یه حرف خیلی خوب داره، میگه که علوم انسانی مانند سطح اقلیدوسی نیست که خط مستقیم کوتاه‌ترین خط باشه بین دو نقطه. در سطوح اقلیدوسی همینطوره، شما اگر بخواید کوتاه‌ترین خط را ما بین دو نقطه ترسیم بفرمایید حتما باید این خط مستقیم باشه. در علوم انسانی و مخصوصا به طور عموم سایر مسائل علوم نظری این را فراموش کنید، چه بسا در این مسائل مستقیم ترین خط طولانی ترین خطوطه. و این گویم نشم در نظرم دارم کیست، خیلی حرف آگاهانه زده. خیلی به عنوان مثال یک نفر اگر بخواد در حقوق یک جامعه اظهار نظر کند قطعا باید مقداری اشراف داشته باشه بر روانشناسی اون جامعه، بر فرهنگ اون جامعه، بر محیط جغرافیایی اون جامعه، بر آداب و رسوم اون جامعه، تا بیاد یک عده مواد مفیدی از نظر قانونی برای اون جامعه در نظر بگیره. منطقیست، واقعا مطلب منطقیه. کجا مستقیما برای میگیم شما این کارا بکنید، من چی کار هست این کارا بکنم، شما رو چه مدرکی من میگید این کارا بکنید؟ واقعا این خیلی مطلب قشنگیست. ولی زا میریم ارچوت زحمت ها میکشیم، تلاش میکنیم، راه های پیچیده ای را پیش میگیریم تا بیاییم برسیم به هدف منطقه، مثلا وضع قانون معینی در یه جامعه. در کسانی که اظهار نظر میکنن در فقه اسلامی، در حقوق اسلامی و همچنین سایر مسائل مکتبی اسلام این مسئله فراموش میشه که شما جوابتون را نمیتوانید با یک خط مستقیم کم فاصله، کمترین فاصله به دو نقطه جواب بگیرید. بفرمایید یک مقدار حق عرشبت تحمل زحمت کنید، دوربر قضایی را بپایید و دقت کنید، بعد اظهار نظر کنید. از اون جمله این قضیه زن و مرده، یک که من مقدمتن بر آن و پیش از آن مسئله قصاص را میخوام مطرح کنم. ملاحظه فرمودید غالباً درباره اعتراض به قصاص میان میگوین آقا یه نفر کشته شده دیگه، حالا چه دلیلی چه حکمتیست که یه نفر هم کشته بشه؟ این را همون کیفر مالی، دیه ای، عفوی، یه کاری بکنید، زندانی، مسئله را تامش کنید. خب یه نفر کشته شده دیگه، شما چرا نفر دوم هم میخواید بکشید؟ این همونه ها که یه نگاهی به یک مسئله سطحی میکند که خب یه نفر که در جامعه کشته شد قاتلش چرا به عنوان این قتل کشته بشه و اینا از راه دیگه یک کارش بکنید که احساسی کیفر بکند و برای کشته نشود. در باری این مسئله چه قطعا یکی از اون موارد است که مستقیم حرکت میکنیم به طرف مسئله و جواب نمیده، بی جواب میمونه. یا اجازه فرمایید این تیکه را من عرض میکنم جان. ها صفحه 256 و 257 و مقداری از 258 که قطعا باید این مسئله ولو به عنوان مصداق اون قانون کلی که مسائل انسانی هندسه اقلیدوسی نیست، سطح هندسه اقلیدوسی نیست، اینا من جواب میکنم خیلی با اهمیت باشه که از دیروز که دقیقا داشتم مطالعه میکردم درس مرد و زن را گفتیم خب بریم همین اصلا مطرحش بکنیم و یه مثال بسیار خوبش هم قضیه اقتصاده. پاسخ کلی به اعتراض بر قانون قصاص در اسلام و احکام مربوط به آن. اصل اعتراض به قانون قصاص در اسلام، کتاب ها را ملاحظه فرمایید دیگه صفحه 256، ناشی از ناآگاهی اعتراض کنندگان درباره فلسفه بسیار با عظمت حکم قصاص در اسلام است. عجیب این است این حکم قصاص از شاهکارهای فقه اسلامه، ولی وقتی میخواد بگه آقا چرا همینجا جواب ما بده، خب خونسا میشه دیگه، معلومه. سب کن تا مسائل مربوط رو از نظر بگذرون ببین حکمت این حکم چیه. ما پاسخ کلی اعتراض درباره فلسفه بسیار با عظمت حکم قصاص در اسلام است که مربوط به عظمت و ارزش فوق العاده حیات انسان هاست. ما پاسخ کلی اعتراض بر قانون قصاص در اسلام را در این مبحث به طور خلاصه بیان میکنیم. اولا کیفر در مقابل هر قتلی منحصر به قصاص، یعنی کشتن قصاص نیست، منحصر نیست، این یکی از سه احتماله. زیرا کیفر قتل عمدی چنین است: اگر صاحبان خون رضایت بدهند که قاتل دیه را بپردازد، از قاتل دیه گرفته می شود، و اگر صاحبان خون قاتل را عفو کنند، قاتل در این صورت نیز رها می شود، مگر در صورتی که مکررن قاتل مرتکب قتل شده باشد، به طوری که تکرار قتل کشف از عادی بودن قتل نفس برای قاتل بنماید. اینجا حق اجتماع یا جلو، حق حیات جامعه یا جلو، که برای این آقا خیلی سبک جلوه کرده مسئله. در این موقع قوانین اسلام میآید یخه قاتل را میگیره، میگه ولو اینکه اولیاء دم تو را بخشیده، من با تو کار دارم، جامعه حق حیات داره، اصل حیات محور صدها حکم است و شاید هزاران حکم و مسئله است، بیا جلو. و اگر صاحبان خون عفو نکنند و گرا هم نپذیرند، در این صورت قصاص قاتل عمدی حتمی است. حالا قرار دادن قصاص به عنوان این، البته اخیراً من اضافه کردم در این کتابم، اینا من یواشاش عرض میکنم، اگر میخواید یادداشت بفرمایید یادداشت فرمایید. قرار دادن قصاص به عنوان یکی از احتمالات سگانه درباره قاتل حکمت بسیار با عظمتی را در بر دارد که متاسفانه مورد توجه اون گروه از صاحب نظران حقوقی که با خود انسانها سر و کار ندارند قرار نمیگیرد. اینان با منش حقوقی وارد میدان میشوند نه با حقوق انسانها. میگه من حقوقدانم، من منشم اینه. مثل که بگوی منش من منش هنریه، حالا با این اثری هنری من به جانها انسانها چه میگذره به من چه؟ من چیزی به وجود بیارم که شگفتی مردم را جلب بکنه. تا اینا میگیم قربان یا اون منش خودشو. بله این را باز عزم کنم، متاسفانه مورد توجه اون گروه از صاحب نظران حقوقی که با خود انسانها سر و کاری ندارند قرار نمیگیرد و اون ناراحتی شدید صاحبان خون است. هیچ چیز نمیگیرم. کأنه هر انسانی همون گونه که تنها در این دنیا آمده است تنها زندگی میکند، وابستگی به هیچ کس ندارد. چه بزرگتر علت بیگانگی انسان ها از خیشتن در قرن ماست. آقای حقوقدان باید متوجه بشید شما بزرگتر علت این چه امروزها تمام انسان ها با 5 میلیارد نفوس همشون تنها زندگی میکنند. این برای همین معناست که صاحب نظران بیشتر منش در نظر دارند، تخصص محض در نظر دارند تا مسئله انسان. به هر حال که ممکن است این ناراحتی در صورت عدم جبران از راه تشفی، خب من پول نمیخوام، من ولی دم پولم نمیخوام و جان پدر مرا بدون دلیل گرفته و من اگر این را انتقامش نبینم من از نظر روانی مختلم، چکار کنم؟ اون وقت زنش، بچهش، دور برش، برادران، عموها، همونی که در قتل خطعیدی را می پرداختند، بله که عاقله، اینها باعث پیوستن انسان ها به هم دیگر بوده است. شما خیام کرد که شب ما خوابیدیم صبح یک دفعه دیدیم که نوشتن آقا ناراحت نشید، ناراحت نشید، برخواهش میکنم ناراحت نشید، اتصال انسانها به هم دیگر از روی نیاز و جدایشون از روی احتیاج است. این بود قرنها پیشرفت و تکاپوی بشری برای تکامل انسان؟ این بود نتیجهش؟ ببینید داریم غیر مستقیم میای ما الان درست رفتیم یک مثلا فرمید به جای این که در 10 سانتی‌متری با هدف اصلا الان رفتیم 10 کیلومتر میگردیم همجوری، ولی چه نتیجه بزرگی. خب شما این که از چشمسار حیات بیرون آمده، چشمسار حیات کسی را خوشگنده و اونها که با این پیوسته هستن علاقه دارن، عشق ورزیدن به این، عمری با این بوده اند، حتی نون ایده به عهده این بوده است، همینجور آقا ببر یه 3 سال زندان افهم چی بهش میخوره بیا بیرون، مثلا در یکی از کشورهای خارجی به نظرم سوئد بود صحبت میکردیم با بعضی از حقوقدانان خود کشور خودمونم بودن اونجا صحبت میکردیم، گفتن که فلان کس شاید در اینجا 20 سال هست که اصلا قصاص نشده، قتلی صورت نگرفته، قتل نفس صورت نگرفته. این ببینید این در ظاهر خوب مطلب یه دیگه بیان کرده، یعنی حرمت حیات محفوظ میماند که قتل نفس نمیشه، بدون اینکه ما قصاص را تجویز کنیم. گفتم شما میدانید که متاسفانه در همین کشور که نشستیم خودکشی نسبیش بیش از همه کشورها سوئد بود. من دیده بودم، آمار را دیده بودم. این قتل نفس نیست؟ اگر به یک نفر را به قصاص میرسوندن اهمیت حیات با از بین رفتن قاتل احساس میشد آیا تقلیل نمیداد این خودکشی ها را؟ اینا چی میگم مستقیم نری. علوم انسانی پیچیده است، رازداره. یه حکم اینجا هست الان، ما ایمو آقا قاتل عمدی را اگر اولیای دم اولیای خون نپذیرفتن دیگه قبول کنن یا ببخشن جای قصاص هست. یعنی چه؟ یعنی یه شمشیری بلند شده در اجتماع، مواظب باشید خون اینقدر محترمه که اگر اولیای دم اون دو احتمال را قبول نکن این شمشیر میاد پایین ها. مگر حیات شوخیه؟ این اثر نمیذاشت در مسیح خودکشی ها؟ قبول کرد، قطعا اثر میگذاشت. چه آقا برای از دست رفتن حیات، حیات تو متزلزله، ولو 100% نباشه احتمال دارد که ببخشن اولیای خون، ببخشن یا فلسفه که دیگه را قبول بکنن. اما یک طرفش تزلزل حیات توست، ممکن نابود بشه. چرا؟ چون حیاته، چون ایده زیادی را تو زجر روانی داده ای. نه این چیه خودم در دوران ما محبت ها کم شده، در دورانی که بیگانگی انسان از انسان شروع پیدا بکنه شاید طرح این مسئله اون جایی اهمیت که داره جای خودش نگیره. بابا اکبر آغاست برادر توست، برادر هم همه بر واقعا گاهی هم در بچگی با هم دعوا می کردیم. بیا زیفش رفت به کجا، اصلا قضیه عکس میشه گاهی، شاید هم خدا رو بگه خیلی خوب. این دوران را چه حیات در حال مسخ شدنه، خدا به داد جانداران برسه، اینا ملاک حکم نباید گرفت. که یکی از دوستان گفت در کارخانه، کارخانه بود داشتیم بازدید می کردیم، دست یکی از این کارگران رفت لای ماشین. اینم درباره کار خیلی زحمت کشیده این مسئله، همیشه از کردم باشون بحث داشتیم، ما گریهش گرفته بود. همون گفت دیدم این آمدین طرف نشسته داد میدنه تا موقعی که فرض شود اون مأمور مربوط این کار بیاد اینا برداره ببره نمیدونم پانسمانش رو چک کنه، یک به کارگر نگاه نمیکرد. بید اینا میفرمایید بعد دیگه هم غلطه، اگر اینا میفرمایید اگر انسان ایره ها هیچی ولش کنید، اگر بگویید انسان وابسته به انسان دیگره، عرشوت وحدت انسان ها، ماشاءالله در حقوق بشر جلوه میکنیم، وحدت ها برادر و برابر و مساوی و در اونجا ها جلوه میکنه. وقتی به فکر رسید نه آقا چرا یک انسان چه کشته شدی انسان دوم کشته بشه، باز بگویم قربان برم خدا را یک بامو ده بیس هوا کجا دو هوا مرازی کردید یاده. خب این تناقضه ها را خدایا ما کجا ببریم، چهار بکنیم، چجور اینها را ما اشتر مورد تحقیق و تحقیق قرار بدهیم. و به هر حال این هم یک مسئله که قصاص اینطور نیست که همین که یک قتل عمدی، اون مسئله بعدیش اون بعد رزم کنم، الان فقط اینه قرار دادن قصاص به عنوان یکی از سلاح برای جبران این قتل، این واقعا با عظمت‌ترین حکمت فقهیست که در دنیا میشه تصور کرد، منحصر نیست ها. این چی میشه؟ میشه حواست جمع باشه شمشیر بلنده ها ممکنه بیاد، مثل قتل چیز سرقت، مجازات سرقت، بعد از 22 شرط انسان میجا سرقت کنه، یعنی 22 چرا قرمز را همجور که رد میشه یه سنگ یه مد را محکم به خودش کنه بعد رد شه. این در حقیقت خیانت به 30 تومان 50 تومان نکرده، این خیانت به تمام جامعه کرده که هیچ 20 تا چراغ قرمزش رو میشکنن. ببینید اطراف رو باید خیلی دقت کرد. از اون موقعی که من احساس کردم ما در فقه، در حقوق، در سایر مسائل انسانی همجور دیگه ما میخواد مستقیم بریم آقا اینا بگویم تستی ها این هست یا نیست، نیست، غلطه، هست نخیه، همینجور تمام شد. والا باید بگم خوشا به حالتون با این سوال و جواب ها که ما مطرح میکنیم. تو مطرح نکنید اذا لم تستطع امرا فدعه و جاوزه الى ما تستطیعه به قول متربی. وقتی که چیزی کار تو نیتونه بدش کن برو به جای دی چیزی دیگه که کار تو باشه. شعر متنبیه اذا لم تستطع امرا فدعه و جاوزه الى ما تستطیعه. در فصل حقوق همه کس علم کنه، قد علم کنه، من میخوام نظر بدم. مگر در اوائل از نکردم ارشد که پولفوکیوس یا چیه میگه وقتی که من میشنوم ایده در صدد فهم فلسفه حقوق ها هستن نگران میشوم. اصول و ایده های کلی حقوق ها در سرزمین حقوق مبهمن. واقعا خیلی مغز میخواد و اخلاص و پشتکار تا انسان بفهمیم مثل قصاص چیه. مگر بانی بزرگ اسلام که خود خداست آیا نفرموده است که یک قتل نفس مساوی قتل نفس هم است؟ چرا اینجا تجویز می‌فرماید؟ این باید علتش معلوم بشه. به هر حال یکی عمده این است که مثل قصاص یک شمشیر برافراشته است، بلند شده است که یک احتمال هم قصاصه. حکیمانه تر از این چی می‌خواید شما؟ در همون جا که ازم در سوئد بود صحبت شد و اینها، من گفتم آقا اجازه ببینم چقدر خوشی در مملکت دارید. من از آمارش دقت کردم ها، الانم دارم آماره و اغلب کشورها را نوشته بودم برای من. سوئد با اون سوئد یعنی میخواید ببینید که خداوند ممکن بهش داشته باشه، برید سوئد رو تماشا کنید بیایید. یک ذره اختلال اقتصادی نیست، یک ذره خلاف نظم نیست، چیه این خودکشی؟ یه دونه حکم میتوانست به جانهای این جوانها، اونجا میگفتن اغلب هم جوانها، علت برای این است که احساس میکنن که بریدن از خانواده. همین اصلا در همون حکمت خود قضیه خودمون که احساس بریده است. بالاخره آقا این شاخه یه درختی بود یا نه؟ الان در بیابان اجتماع به این هایهوی نگاه نکنید. بیابان اجتماع در بیابان خودش تنهایی بوده بیچار. یه روز صبر کنه، دو روز صبر کنه، یک سال، دو سال، یه بیماری را تنها رد کنه، در بیماری دوم شد که یک دونه عطوفت مادر، یه دونه دست کشیدن به سر این جوان، نصف مداوا معالجه را انداخته است. این هم یک مسئله. مسئله دیگر این است که نه بعدن اینجا این تمام بشه بعد. مسئله دیگر این است که برای تحقق قتل عمد کافی نیست یک کاردی یا یک خدا نخواسته اسلحه آتشینی در دست یک کسی ببینیم و خونی هم ببینیم جاریش و خوش رو هم ببینیم بگیم قتل عمدیه. شما یه اصلی دارید، یه قانون دارید، از اون قانونها که نمیبینند و میگن فقه تعبد است، تدر الحدود. دو ماشا بگید خدا شما را موفق بدن. تدر الحدود به شبهات. اگر یک هزارم احتمال بدهید که این قاتل در اون موقع وضع روانیش مختل شده، اضطراب شده، وضع روان نمیخواست بکشه ولی مضطرب شده، وضع روانیش مختل شده، این قتل صادر شده، قصاص تشبره، قصاص میره میفته مسئله روی قتل خطایی. ببین از کجاها داریم میاییم. خیلی پرتیم از مسئله، درسته؟ خیلی هدف اینجا جلومونو داریم روی کوه را میریم، ولی ارتباط شدیدتر این ارتباطه. پس مجدد این نیست یه قتل نفسی اتفاق داد با بگیم عمدیه. حتی واقعا اگر اطلاق دلیل مونه، فقه داریم میخونیم، یه شوخی نمیخوایم بکنیم، حقوق بخونیم، فقه بخونیم، اطلاق دلیل ما، شاید هم عموم دلیل ما اختزا میکرد اگر یک طرز یک میلیونم احتمال این که این از خود بی خود این کار کرده. تو در حدود بیشبهات عالم به حکم نبوده، عالم به موضوع نبوده. ببینید چقدر قضیه دامنه داره، چقدر از چه مراحلی باید رد شیم بگیم ما این قصاص داری، اینها را ندیده گرفته و همجور بحث را مطرح میکنن. و عجیب این است که دلخوشن که مطلبی گفتن برای بشر، سخنی گفتن. خب آدم احساس مسئولیت وجدانی بکنه بیشتر دقت میکنه. و بعضی شاید واقعا نمیدن این تو دهور حدود بشماد یعنی چه، یعنی این شمشی را شاید قرنا همجور نگه داره پیاز نیاد پایین. حالا قرنهایی چی بزه، شاید سالیانی بگذره در یه جوامع پرنفوس همین هوا بمونه. قتل عمدی نکنید، آدم نکشید، نکشید، من میام پایین، نکشید، نکشید. اونجا به همین فریادش قناعت بشه در جامعه، اگر جامعه از نظر ترین تربیت حواسش جمعه. اینم از این طرف هم دقت کنید، جامعه را در یه حال وحشیت رها نمی کنن که اجرای قوانینش خودش مصیبتی باشه. آقا نمیدونست، آقا عالم نبود. مگر نظر شریف تو نیست که اون شخص آمد پیش یه دوزی را اونم پیش بموندهش امامزال اسلام تشفیر داشتن. یه روز دو روایت داره، دو سند خیلی قوی، تشفیر داشتن و دوزی را آوردن. من گفته باید دست را بزنید. این دوز گفت که لطف بفرمایید، اول بفرمایید دست خوری جناباری را ببرن، بعدم دست من را. به مأمون گفت، مأمون رشید گفت که این مثلا چه فیوریست، ببرید، معطل نکنید. گفت دلیل بپرسید. دلیلش این است که تو جامعه را طوری نگه داشته ای که مخمصه است، مردم اقتصاد منظمی ندارن. مأمون رشید گفت که من با این مزخرفات، با این تبرهات حد خدا را تعطیل نمی کنم، ببرید بزنید. امام رضا فرمود یواش، دلیل آورده جواب میخواد. در اون وقت بعضی ها دارن که از بس ضربه مأمون شدید، مأمون ضربه را شدید احساس کرد، نیت قتل امام رضا از اونجا در دل گرفت. اینقدر ضربه شدید بود. بله فرمود یواش، دلیل آورده، میگه جامعه از نظر اختلالات اقتصادی آماده این مسئله است. اگر جامعه از نظر مسائلش همجور آماده علی عزبالله رفتن حرمت خون انسان ها باشه، اونجا چیکار باید فرقی چه میکن؟ اونجا حقوقدان اگر عادل باشه و اگر حرفه و منش حقوقی او را در خود گوتور نسازد، حقوقدانی باشد برای انسان ها، مسلمن توقف میکنه مسئله را و مسئله قیافش عوض میشه، چهره مسئله عوض میشه. ملاحظه فرمودی یکشم اون تو در حدود و بیشبهات، یکشم این خودکشی ها. خب این میگه جای تردید نیست که اگر اون خودکشی ها، تا حال شما شنیدید یک انسان متدین و با ایمان خودکشی کنه؟ نه نبود. چرا؟ به یعنی قیمت حیات را میدونه، قیمت حیات را میده. از کجا میده؟ یکم این است که اگر یک قتل اتفاق داد، قتل عمدی، اون شمشیری که با اشتاد بالا سر انسانها و نگهبان حق حیات انسانهاست و نگهبان ارزش حیات انسانهاست بیاد پایین ها. بیدا هیچ وقت یک متدین این کار را نمی کنه. روایت هم داره که مؤمن مبتلا می شود به بلایای شدید ولی هیچ وقت خودکشی نمی کنه. باز در روایت از امام صادق علیه السلام است که پرسید یا رسول الله، آیا قتل نفس هم مجازات دارد؟ فرمود قتل نفس همون قتل عمدیه که و من قتل نفسم متعمدن فجزاؤه جهنم، درست مثل قتل دیگران هست. پس اون چقدر کمک میکنه بر جلوگیری از خودکشی ها و اینها. مثل این که دیگه این مطلب بله بسیار. تا اینجا اون آیه شریفه هم که واقعا عجیب آیه، خدایا چقدر ما در شناخت معانی آیات مسامحه میکنیم. ولکون فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، برای شماست در حکم قصاص حیات. یک شمشی که آب حیات ازش میباره، بارانش آب حیاته. و معنیش هم این نیست که قتل نفس که شد دیگه باید این بیاد پایین، نه، با اون شاید برای آماده است. چه حکیمات از این، خدایا این حکمات اون ریگزار عربستانه، خدایا پروردگارا ولکم فلقصاص حیات یا الله، حیات یک دفعه این است که بترسید دیگه دیگران نکشید، یک شب این است که بترسید به خودتون جسارت نکنید، خودتون نکشید، حیات این از هر دو طرف میتونه کارگر بشه. این مقدمه بود که خواستم خدمت آیان عرض کرده باشم که گاهی مخصوصا در فقه، مخصوصا در حقوق اینجور جاها نظرمون این نباشه که جواب را در مسائل ما به طور مستقیم بریم و زود تستیش کنیم. این مثلا واقعا به جایی نمیده. علل و حکم، به اصطلاح ما در فقه میگیم فلسفه و حکم، علل علتهای حقیقی و حکمت، حکمتها در کار هست، مسائلی در کار است که این ممکنه راهش خیلی غیر مستقیم باشه، برای مستقیم راهش همونه. در مسئله بعد قضیه تشفی بود که آوردیم تو کار، که ممکن است مرحوم فرمایید این ناراحتی در صورت عدم جبران از راه تشفی موجبات اختلالات روانی را فراهم بیاورد. و ضمناً اینها را در پاکستان انشاءالله میتونید بفرد 1 2 3 4، چون میگه من با اون مدرسه ممکنه 1 2 3 4ش کنید که یک خورده ترتیب تألیفیش خوب منظم انشاءالله مراعات بشه، ولی من همجوری پشتر هم عرض کردم. و ضمناً اهمیت دادن به خواسته اولیای خون در باری قصاص آخرین دوای درد بی درمان بیگانگی انسان ها از یکدیگر می باشد. اون بیماری که منجر به بیماری شدیدتری به نام بیگانگی از خود دوران ما را فرا گرفته است. اگر قصاص به عنوان یکی از محتملات درباره قتل عمد مورد پذیرش قرار بگیرد، به جهت احساس اهمیت حیات خودکشی ها تقلیل می‌یابد، چون می‌فهمد خودش یک انسانه و می‌داند که انسان را کشتن یعنی چه، پس می‌فهمد خودکشی یعنی چه. اون وقت سپس دیگه مطالعه را ادامه می‌فرمایید و تا می‌رسی به ولکم فلقصاص حیاتم یا الله. این آقایان عزیز از شما در فلسفه اصل اساسی حیات شایسته و مبانی حقوق بنیادین اونها بحث شده که شماره 1 2 3 4 چهارده تا در حقیقت استدلال برای اهمیت حیات بحث شده. بعد این قضیه قصاص را آوردیم که اینا ابتدایی نظر میدهند و قضیه در حقیقت لوس میشه و قضیه حقیقتش ها و واقعیتش از دست میدهد.
این روایت مربوط به
مأمون رو
آوردین تو کتاب؟
نه، اینا در مجازات سرقت آوردم، چون در شب گفتم مجازات سرقت را شاید 61 62 و چاپ شده، بعد دو جا با دو صفت مدر شده که میگوید فعظ مرل معمون قتل علی ابن موسی رضی الله علیه، یعنی از اونجا خیلی ضربه خوردی. ضربه خوردن من میخوام جاهل بودی تو را بیدار کردی امام رضا علیه السلام. حضرت فرمود دلیل آورده باید جواب بدی، دلیل آورده که تو جامعه را به حالی انداختی که اینطور شده. درباره اون خاطره که آیان عزیز در از درباره آقای دانشمند محترم مرحوم آقای دکتر محمود حسابی پرسیدن، قضیه اینه که من از نجد که آمدم بعد از دو سه سال تقریبا شنیدم یک جلسه علمی هست مستمر و خیلی هم سطحش بالاست. خیلی اگرچه غالبا دانشمندان علوم پایه‌ای بودن که این جلسه داشتن، که دکتر حسابی هم رحمت الله علیه در رأس بود، ولی دیگه بعد از این که ماها دو سه نفر دیگه هم در اون جلسه شرکت کردیم، علوم انسانی و فلسفه هم وارد برنامه شد، ولی بسیار مفید بود اون جلسه. من نظرم این بود که 23 سال طول کشید، ولی آقازاده مرحوم دکتر آقای مهندس ایرج حسابی ایشون گفت که نه 23 سال، ولی من نظرم 20 سال بود. به هر حال این 20 سال این جلسه طول کشید و واقعا هم مسائل فوق‌العاده بالایی مطرح میشد و خیلی جلسه از این جهت عظمت داشت. یه روزی من به ایشون گفتم که این نظریه شما که معروفه که درباره ذرات بنیادین مطرح کردید، اینا با مفاهیم فلسفی شما بیان کنید، چون عرشت فیزیک علمی و فیزیک تخصصی کار ما نیست، ولی اگر وارد مفاهیم فلسفی بشه و میشود، فیزیک نظری همسایه دیوار به دیوار فلسفه است، شما از این راه بیان کنید که مطلب ببینیم چه بوده نظر جناب عالی. ایشون هم گفت که من راهی را میخواستم بروم که این ذره و ذره بی نهایت کوچک، بی نهایت چی نمیشه، ذره در نهایت کوچکی، این موجودیتش اینجا نیست که دیده میشه، این وابسته است دامنه این ذره متصل است به هر یک کهکشان ها. منظور من اگر بخوام از نظر فرم فلسفی بگم اینه، یعنی این نقطه تبلور این موجوده و الا این مربوط به همه کهکشان ها و کیهان. و راه تجربی هم رفته بود، راه تجربیش هم به ما گفت که این طوری بود و اینها. بعد من گفتم که این نظریه با مفاهیم فلسفی و عرفانی در مملکت خودمون در جامعه مطرح بوده و خیلی هم سریع. ایشون گفت چی؟ گفتم میگوید که به هر جزوی ز کل کن نیست گردد، کلم در دم ز امکان نیست گردد، به هر جزوی ز کل کن نیست گردد، کلم در دم ز امکان نیست گردد، جهان کل است و در هر طرفت العین عدم گردد، ولا یبقا زمانین، دیگر باره شود پیدا جهانی، به هر لحظه زمین و آسمانی، جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر این بود، اگر یک ذره را برگیری از جای، اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپاش. یعنی ذره مربوط به تمام هستیه. اونی که بسیار جای تجود، ایشون طوری بلند شد، چون نگاه کردید خودکارش پرچ نیست، ولی دفتر یادداشت شبچه پرچ بود تو این جلسه، با اون دفتر یادداشت به خیلی ها تربیت می خیلی ها تربیت می کرد، یعنی هی می شنید. خیلی کم می گفت، با اون کم گفتنش به خیلی ها درس می داد. خلاصه دفتر یادداشت پرچ بود ولی خودکار نبود دیگه، حتی به اون آیلم نگفت که خودکار داری، خود بلند شد و خیلی تند رفت دست اون اتاق کتابخانه‌اش دست چپ بود، برگشت به دست راست، معلوم شد که اشتباهی برگشت دست چپ و از اونجا خودکار آورد و گفت مال کیه این؟ گفتم شیخ محمود شبوستری. گفت شبوستر کجاست؟ گفتم هشت فلسفه تبریز. در اون هشت فلسفه من عبور کردم، من اونجا سر قبرشم رفتم. این خیلی رفت تعجب، خیلی، که اونها که میگوین مفاهیم و سورا ولش، چقدر خیانت میکنن به جامعه بشر. این تو قالب فلسفه اومده. امروز این آقا از نظر علمی میخواد دنبالشه بگیری بره. نگو این فلسفه ولش، بگو این فلسفه حرفه‌ای را تعبدن این اشتهاد فلسفه را قبول نکنیم. ما نوکر واقعیاتیم، در فلسفه باشه، در علم باشه، در ادبیات باشه. الان اگر کسی گلشن راز شبوستری را بذاره جلوش میگه دیوان شعر دارم میخورم. این دیوان شعره؟ این شعره؟ اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. این شعره؟ این را در ادبیات تلقی میکنم. به هر حال این خاطره من ازشون داشتم که بی اندازه دست پاچش رو روز برای فلان. خب نه، این که خودش اهل کار بود مزهش رو فهمید. این چه انتقالیه؟ این از کجا منتقل شده 700 سال پیش شیخ محمود شبوستری؟ و ما آیرم حساب کردیم این گلشن‌راز شاید در حدود 25-26 ساله بوده گفته ها، و یعنی جوان بوده، چون 32 سال از دنیا رفته، 31 سال، 32 ساله. سوالات که از عرفای خراسان از ایشون کردن که ایشون جواب داده، گلشن‌راز مال همونه. سوالاتیست از حکما و عرفای خراسان که ایشون جواب داده است. حساب جمع در حدود 25 سال 26 ساله بود است که این مطالب تو ذهن این جوشیده، این جوانی که آغاز جوانش بوده. به هر حال این بعد یه خاطره بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.